بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. قرار هست که با یکی از شعرهای ماندگار کشورمون گفتگو کنیم. ایشون متخصص هستند در مهندسی برق کشور و چهره ماندگار شدن در همین رشته در سال 1389. از پژوهشگران برجسته کشورمون هستند. پر استنادترین دانشمند ایرانی در ISI هستن که حالا ازشون میپرسیم چی هست. دارای چندین ثبت اختراع بین‌المللی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف. جناب آقای دکتر جواد صالحی، از شما دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه به این گفتگو توجه کنید. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون که در این گفتگو شرکت میکنید.
من در به نامه خودم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز گفتگو.
ما الان در دانشگاه صنعتی شریف هستیم، در دفتر کار جناب آقای دکتر جواد صالحی، و این دانشکده مهندسی برق هستی، درسته؟
بله، اینجا دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستی.
چند سال توی این دفتر دارین کار میکنی؟ بنده دفتر خوب و خیلی گرم و صمیمی و یه جوری فضای خیلی خوبی داره.
خیلی ممنون. بله، الان من مدت 14 سال هستش که دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف هستم و تا همین دفتر بودم از روز اولی که اومدم.
یعنی برای اونجا تدریس هم میکنید دیگه؟
بله، ما
صرفا کار تحقیقاتی.
نخه، به عنوان یه استاد شما وظیفه اصلیتون تدریسه، ولی چون استاد دانشگاه در حقیقت تدریسش به معنای اینکه بیاد تا درس بده بره منزل نیست، بایستی تدریسش در زمینه‌های تخصصی پژوهشیش باشه، مثلا تدریس در سطح تحصیل تکمیلی که دکترا و فوق لیسانس باشه. اینها دانشجویان، یعنی دانشجویان عزیز، میان کلاس‌های تخصصی اساتید رو برمی‌دارن و بر اساس اون کلاس وقتی که تموم میشه دانشجو با استاد شروع میکنه کارهای پژوهشی. اینی که هم تدریس هم پژوهش.
شما خیلی آدم خوشمشرب و خوش چهره و خیلی گرم هستید. متولد چه سالی هستید؟
من متولد 1335 هستم.
1335؟
بله، 1335.
کدوم شهر؟ کدوم محله؟
در کاظمین به دنیا آمدم.
عجب.
بله، اون موقع ما پدرم
چرا کاظمین حالا؟
چون پدرم تجاره خونش در عراق بود اون موقع.
بله، پدر ایرانیان اصل بودن دیگه.
بله، هم ایرانیان اصل بودیم، ولی خب از 6 7 نسل قبل ما در کربلا مستقر شده بودم. من از نواده‌های حاج مولا صالح برقانی قزوین هستیم. اینی که در قزوین مدرسه صالحیه وجود داره و اونجا هم در حقیقت یه حوزه علمی ایشون دارن به نام مدرسه صالحیه. اینی که تقریبا 180 سال پیش یه مهاجرتی رو انجام میدن به کربلا، بعد پدربزرگا اونجا میمانن، ولی همه به عنوان ایرانی، تا اینکه در دوره
تجارت میکردن.
بله، پدر من تجارت میکردن.
چه رشته ای فعالیت میکردن؟
ایشون بیشتر تجارت واردات و صادرات بود و صراف بودن و ماشینالات مختلف رو وارد میکردن، ولی بیشتر بین ایران، عراق، بیروت، دمشق، توی خاورمیانه کار میکردن
و موفق بودن دیگه. خانوادگی
به عنوان یک تاجر میتونم بگم بسیار موفق بودن.
خب شما توی کاظمین به دنیا آمدید، میفرمودید؟
بله، کاظمین به دنیا اومدیم. من 2 سالم بود که میام تهران.
چند تا خواهر برادر هستین؟
ما 7 تا برادریم، یه خواهرم.
به به، ماشاءالله.
بعد میام تهران برای تابستان که یه کودتایی میشه در عراق، مرزهای عراق بسته میشه با ایران.
اون کودتا مال موقعی که حسن البرک میره یا میاد؟
کریم عبدالقاسم کریم، بله، که پادشاه وقت عراق رو در حقیقت کودتا میکنه علیهش و حکومت عراق از پادشاهی به جمهوری تبدیل میشه و مرزهای ایران بسته میشه واسه 4 ماه. پدر من دیگه درگیر کار میشه تو تهران، وقتی مرزها رو باز میکنن دیگه انقدر درگیر شده بودن و خب آب و هوای تهران هم یه جوری بهتره.
آره دیگه، اینجا که
بعد ما دیگه تو تهران
میگیره آدم.
بچه سهروردی جنوبی هستیم اگه از نظر محل
خوبی بالا شهری هم بودیم. پس اون موقع سهروردی بالا شهر بودیم.
بله، اونجا در حقیقت جز جاهای بالا نشین نبود، بلکه جاهای
دور افتاده بود.
دور افتاده
عجب. خب کدوم مدرسه میرفتیم؟ دوران ابتدایی؟
من دوران ابتدایی مدرسه جهان تربیت خیابون بهاره و مرسی بسیار خوبی هم بود زیر نظر آقای ابراهیم بنی احمد که از روانشناسای کودکان معتبر وقت کشور بودن. بعد دوران دبیرستانم و خوارزمی بودم تا کلاس نهم.
بله.
بعد دیگه رفتم بیروت.
خواهر برادرها همه تحصیل کرده هستن دیگه.
بله.
خانواده ای هستن که به اصطلاح فرهنگی و اهل علم و بعد رفتیم بیروت.
رسم و رسوم خانواده ما این بود که پدرم، بله، کلاس 8 و 9 می رسیدیم ما رو دیگه میفرستاد به طرف لبنان.
چرا بیرون جا اون موقع؟
چون شریکشون لبنانی بودن. بعدش هم لبنان خب اون موقع مدارس خیلی خوبی داشت، مدارس متعدد فرانسوی
و انگلیسی. درگیری چیزا نشده بود؟ درگیری
ها خیلی بهترین دوران در حقیقت شکوفایی بیروت بود. ما اونجا بودیم و سال 1974 میلادی که من پارو تحصیلشان دویستم دیگه آغاز جنگ های داخلیش بود، یعنی داشته
شروع میشد.
بله، باز همین ما دیگه از بیروت میریم آمریکا.
برای اون سالها رو یادتون هست که بیروت میگفتن عروس شهرهای خدا؟
بله، بنده بالاخره کلاس 11 هم 12 هم اونجا بودم، 10 هم اینی که خوبم یادم میاد.
به خاطر اون درگیری ها شما رفتین آمریکا؟
بله، من برام بود برم، یعنی قبولی داشتم از دانشگاه AUB که American University of بیروت باشه، ولی وقتی که احساس کردم که درگیرشون میشه دیگه با پدرم صحبت کردیم و برادرای بزرگترم هم رفته بودن آمریکا.
دقیقاً چند وقت بیروت بودین؟
من به اندازه 3 سال.
3 سال؟
بله.
به خاطرات زیادی دارید.
بله بله.
خوب بود زندگی توی بیروت؟
دورانی که ما اونجا بودیم خیلی خوب بود. بله. بعدش بعد از جنگ داخلی رفتم بیروت و متاسفانه اون نشاطی که قبل از جنگ داخلی داشت بیروت دیگه نداشت. دیگه نبودش.
تازگی که نرفتید؟
تازگی به اون صورت نرفتم.
بعد تشریف بردین آمریکا. چه سالی میرین آمریکا؟
من تابستان 1974 میرم آمریکا.
و چند سالتون اون موقع؟
اون موقع 17 سالم بود. 18 سال.
کجا میری آمریکا؟
من میرم کالیفرنیا. یه برادر داشتم که دانشگاه برکلی درس میخون، رفتم پیش ایشون و بعد
از اون برادرتون؟
در حقیقت برادر دومی بزرگترین.
بله.
محمد. بله.
محمد.
بعد از مدتی که پیش ایشون بودم پدرم میان آمریکا، یه سفری میریم به دور کالیفرنیا، بعد وارد جنوب کالیفرنیا من میشم. واسه اولین بار خودم رو میدیدم، دیدم من از جنوب کالیفرنیا بیشتر خوشم میاد تا شمال کالیفرنیا. اینی که دانشگاهمون رفتم دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین که در اورنج کانتی بهش میگن، اونجا بودم، لیسانسمو اونجا گرفتم و فوق لیسانس.
ایرانی ها زیاد بودن توی کالیفرنیا؟
نه خیلی. نه
کم.
شاید باورتون نشه، من اولین جز 2 نفر ایرانی بودیم در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین که امروز اورنج کانتی اصلا یکی از بزرگترین محله‌های ایرانی است و دانشگاه کالیفرنیای ایرواین که بهش میگن UCI در حقیقت به اسم دانشگاه UC ایران هستش. از واسه دانشگاه ایرانی هستش. بله، ایرانی زیاد شده.
و موقع شما بودین و ایشون تعقیب کردیم اون دانشجو ایرانی الان کجاست می‌بینینش؟
نه خیر، ایشون یکم مواجه جدا شدن. بله، ایشون یکم بزرگتر از من بودن دوره
دکترا. خب بعد اونجا شروع کردین چه رشته‌ای و شروع کردین درس خوندن؟
من رشته شیمی رو اول شروع کردم چون به شیمی خیلی علاقه داشتم، ولی بعد از 1 سال که گذشت، اون موقع دورانی بود که ناسا و JPL که دو تا از مراکز پژوهشی فضایی آمریکا هستن اولین طراحی‌های این فضاپیماها رو می‌کردن و بالای می‌فرستادن به طرف منظومه شمسی و از کرات مختلف عکس برداری می‌کردن و ارسال می‌کردن. در اینجا پوسترهای خیلی قشنگ، برنامه‌های خیلی قشنگ تلویزیون آموزشی داشتن روی این مباحث که وقتی من اینا رو نگاه می‌کردم واسه من خیلی خیلی جالب نظر اومد و احساس کردم که خیلی کشش پیدا کردم، جذب شدم به این فرایند رفتن به فضا. و وقتی کنکاش کردم دیدم چه رشته‌ای در حقیقت نزدیکترین رشته به این مباحث هستش، از نظر اینکه تصویرها میاد اطلاعات ما از فضا میگیریم میریم، دیدم که رشته مخابراته. اینه که سال دوم دانشگاه تغییر رشته میدم از شیمی به مهندسی برق و خوشبختانه ما ایرانی بالاخره پای ریاضیمون هممون نسبتا خوب هستش. اینه که مسئله خاصی نداشتم. باید
جزء دانشجوی موفق بودید دیگه؟
دانشجوی خوب بودم من دوره، میتونم بگم کارشناسی.
تنها زندگی میکردی؟
من تنها زندگی کردم، ولی بعدش برادران کوچکترم به من میپیوندن و بله با برادرام زندگی میکردم، ولی برادرای کوچکترم چون من وسطی هستم، من از 7 برادر وسطی هستم. من
و اونا هم اومدن اونجا با هم بودی؟
بله. اونا
خب بگین از برامون از آمریکا و اون سالهایی که درس میخوندین، کارم میکردید؟
نه همینجا بود که واقعا پدر من خیلی علاقه من بود به این که ما فقط تحصیل بکنیم و تا اونجایی که در کشش و توان ما هستش ادامه تحصیل بدیم. ایشون به صرف این که بنده لیسانس گرفته باشم یا برادرم لیسانس گرفته باشم بگیم حالا بریم سر کار، اصلا موافق نبود. میگه اگر نمیتونی درس بخونی، کشش درس خوندن رو نداری، ها برو سر کار. ولی اگر میتونی درس بخونی و کشش درس خوندن داری و مسئله مالی که شما نداری، من هم از همه نظر شما
تعمیم
میکنم شما اگر کشش درس خوندن داری. اینی که باعث شد خیلی از برادران من دکتراشون رو بگیرن در زمینه.
من انقدر در مورد برادرای شما صحبت میکنم، بذارین توضیحم بدم برای مردمی که دارن الان برنامه رو گوش میکنن که اخوی حالا بزرگتر شما هست احتمالاً. درسته، رئیس سازمان انرژی اتمی هستن و الان هم سرپرست وزارت امور خارجه. ایشون یه جوری هم اهل سیاست هستن یا شدن. بودن اما شما بله. یه دورید از سیاست ها.
بله بله میشه اینجوری.
خب اون سالها با هم بودید آمریکا
بودیم ولی ایشون بوستون بودن، دانشگاه MIT بودن، موقع داشتن دکترا میگرفتن چون ایشون از من 8 سال بزرگتر هستن. در نتیجه بنده ولی خب کالیفرنیا بودم، سال اول دانشگاه بودم. بله خب بله همیشه در تماس بودیم، سفر میرفتم اونجا پیش ایشون.
آره دیگه
برادر بزرگتر ما هستن دیگه، بالاخره ادای احترام ما به جا.
دکترا چی گرفتن اون موقع؟
ایشون دانشجوی دکترا در MIT هسته مهندسی هسته
مهندسی هستی اون سالها گرفتن.
اون سالها گرفتن 1977 میلادی فارغ التحصیل میشن که میان ایران، بعد از فارغ التحصیلشون میان ایران.
خب اون برادرای دیگه هم که توی آمریکا بودن اونا هم کوتاه میفرمایید که اونا چی تحصیل میکردن؟
بله برادر من که محمد هستش ایشون اقتصاد خوندن در دانشگاه برکلی.
بله
برادر دیگه من که محمود هستن ایشون در مهندسی هسته‌ای خوندن، از دانشگاه برکلی دکتراشون رو گرفتن. و یه برادر دیگه داشتم ایشون هم در برکلی کشاورزی خوندن. و یه برادر دیگه در حقیقت جراح مغز هستن امروزه.
حالا همه برگشتن ایران هستن یا نه؟
نه خیلی، سه تاشون هنوز اونجا هستن.
آه سه تا هنوز اونجا هستن. خب چه سالی شما کارشناسیتون تموم شد؟
سال 79 کارشناسی من تموم میشه. بعد سال
79 میلادی.
79 میلادی بعد من تاریخ رو
میلادی
دارم. 79 میلادی تموم میشه و میرم دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس که فوق لیسانس و دکترامو در مهندسی برق مخابرات اونجا میگیرم. در سال 1984.
و چقدر طول کشید تا فوق لیسانس گرفتی؟
فوق لیسانس و دکترام با همدیگه 6 سال طول کشید.
خب فضای تحصیل چجوری بود؟ فضای دانشگاه چجوری بود؟ راحت بودین اونجا؟ با آمریکایی ارتباط برقرار میکردید؟
سال سیاه بودن. بله
کمی از حال و هوا.
بله حال و هوا ولی من اینطوری بگم، خب 1974 شرایط کشور ما از نظر سیاسی خب رابطه خیلی حسنه‌ای با آمریکا داشت و به عنوان دانشجوی ایرانی در اونجا من احساس نمی کردم اون شرایط خیلی خوبی بود از نظر اینکه یه جوان ایرانی اونجا باشی و ایرانی بودی. برای 5-6 سال من این احساس، یعنی این تجربه رو کردم. خب انقلاب کی میشه، اوایل انقلاب من احساس کردم که مردم آمریکا زیاد حساس نبودن به ایرانی ها و که خب اینا یه مقداری هم با ما هم دردی میکردن که خب اگر شاه دیکتاتوره و مردم دوستش ندارن، حق مردم هست که بخوان جابجا
کنن.
بله انقلاب کنن. یعنی واقعا در طبیعت فکر اینها این بودش. ولی خب بعد که سفارت آمریکا تسخیر میشه و یه مقداری مسائل این سفارت پیش میاد، رفتار آمریکایی‌ها مردمشون نسبت به ایرانی‌ها یک مقداری تغییر میکنه تا جایی که دیگه خیلی بد میشه. بله جایی خیلی بد میشه
و اذیت میشدن ایرانی‌ها.
بعضی اذیت میشدن. بله اونایی که به هر حال یک مقداری زبونشون ضعیف‌تر بود یا مثلا در یک دانشگاهی نبودن، مثلا کار میکردن واقعا در محیط عادی کار میکردن، اینها اونها بله بهش
هنوز تعداد ایرانی ها خیلی نیست.
هنوز تعداد ایرانی ها خیلی نبود. در سال 1980-81 مهاجرت ایرانی ها به لس آنجلس مخصوصا شروع میشه که من واقعا تمام رستوران هایی که به عنوان کبابی ایرانی باز میکردن رو اولین نفرا بودیم، می‌رفتیم کبابی باز شده، ساندویچی ایرانی باز شده، نمیدونم روزنامه‌های ایرانی داره میاد بیرون. از یه دیدم ناراحت کننده بود. توی این مهاجرین فقط جوان نبودن، قبلش همه جوان بودن، دانشجو بودن، بالاخره سر پای خودشون بودن. یه جوان همیشه از پس خیلی از مسائل برمیاد و بهش هم توهین و تهمت بزنن از پسش برمیاد. ولی این توی این مهاجرت از قشر ایران عادت نداشتیم که ببینیم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و بچه کوچیک همه پاشن بیان در یک کشور غریب و مجبورشن اونجا زندگی بکنن و نه زبانی بلدن و خیلی هم ایرانی و اصیلی هستن و یک دفعه در یک جامعه غریب قرار گرفتن که حالا بهشون تهمت میشه اینا و این مادر بزرگ مثلا 70 ساله یا 80 ساله ای که مثلا ایرانی همیشه عمرش تو ایران بوده و زندگی ایران واسش همش زیبایی بوده وارد یک محیط جدید میشه که همش بی احترامی اینا بود. این باعث شد که من یه مقداری واقعا ناراحت شدم، یعنی احساس میکردم که این میتونست مادر بزرگ بنده باشه، میتونست برادر کوچیک بنده باشه، میتونست چرا داره این اتفاق میفته. و
خب از این برخورده که میگین مثلا برای ایرانیا پیش میامد، این فضا برای ایرانیا درست شده بود، خاطره ای دارین چیزی تو ذهنتون مونده مثلا که تاثیرگذار باشه، مثلا یه برخورد یه آمریکایی با یه ایرانی رو دیدید، میدونید از این که میگید ناراحت میشدید که میدید ایرانی‌ها دارن میان اونجا تو همچین فضا، اصلا چیزی تو ذهنتون هست؟
بله دیده بودین. بله بالاخره من مثلا رفتار پلیس رو مثلا یکی دوبار دیدم تو خیابون که مثلا یه زن شوهر مسن ایرانی رو گرفته بودن و متوجه شدن اینا ایرانی هستن، جوری که رفتار میکرد معلوم بود که رفتار خیلی بدی هستش و خیلی بی‌احترامانه است به خاطر اینکه اینا ایرانی هستن و تلویزیون ها خیلی
تبلیغات علیه
ایرانی و واژه هایی که استفاده میکردن و اصلا واژه ایران رو به عنوان ایران نمیگفتن، شروع کردن به عنوان ایران. واژه ایران در حقیقت واژه‌ای بود که اگه بخوای به قول معروف ویشگونی بگیری از یه ایرانی بهش بگو ایرانیان، این واسه ما ایرانی‌ها کمی ثقیل بود که اینا به ما اینجوری ما رو صدا بکنن، چون ما
به چه معنی بود ایران؟
ایران به من همون ایرانه ولی یه حالت تحقیرآمیز هست به واژه ایران.
این برای جالبه که شما موقعی که درس می‌خوندین و هنوز انقلاب نشده بود دانشجو سیاسی بودید، کاری اصلا علاقه من بودید به فعالیت های سیاسی یا نه؟ یا سرتون به درس و کتاب و اینا بود؟
این سوال به جاییست. من خودم شخصی علاقه داشتم به سیاست، یعنی همیشه مسائل سیاسی رو پیگیری میکردم و چون بیروت بودیم مسئله فلسطین خب خیلی واسه ما واقعا مهم بود و چون خب زاده عراق هم بودیم یک مقداری به فرهنگ عربی آشنا بودیم و مسئله فلسطین رو واقعا لمس میکردیم. من شاید یکی از تنها تظاهراتی که تو زندگیم یادم میاد که در خارج از کشور بودم این بود که در بیروت بودش و مسیحیای لبنانی بر علیه فلسطینیان شوریده بودن و تظاهرات خیلی آنچنانی گذاشته بودن و یک قشر دیگه برای فلسطینیا داشتن تظاهرات میکردن. ما هم تو دانشگاه و دبیرستان اونجا بودیم به طرف فلسطینیا بودیم و در این لابلا من از نرده دانشگاه داشتم مشاهده میکردم و در کمپ به قول معروف فلسطینیا قرار گرفتم، یه دفعه یه سنگی میخوره به پیشونیم و اولین شکستگی سرم و من اون موقع یادم میاد داشته بودم.
این خاطرات شما رو داریم مرور میکنیم بین سالهای 60 تا 63 شمسی تاریخ خودمون، شما در مرکز علوم مخابرات دانشگاه جنوب کالیفرنیا مشغول به کار بودید، درسته؟
بله.
اون چی کار میکردید؟ فعالیتتون چی بود؟
ما اون موقع فعالیتمون این بود که بررسی کنیم سیستم های موبایل یا تلفن های همراه اگر بخوان برای مشترکین تعدادی زیادی در حقیقت سرویس بدن که امروز الان شما همه دیگه داریم استفاده میکنم موقع وجود نداشت، نوع طراحی و نوع ارسال سیگنال های مخابراتی به چه نحوی باید باشن. کاری که ما انجام داده بودیم در اون آزمایشگاه شما اسم آورده بودین در حقیقت بررسی سیستم های دسترسی چنگانه بر اساس تقسیم کد بود که امروزه در سیستم های تلفن های همراه نسل سوم هستن، یعنی وقتی که 3G الان حالا تو ایران هم بناست انشالله به زودی این 3G سرویسش بیاد، این همون سیستمیست که ما در اوائل 1980 تحقیقات انجام میدیم و این جالبه که این رو بگیم که حالا بحث فنی کردین، تحقیقات که داشت انجام میشد 20 الی 30 سال جلوتر از خود فناوری بودش.
عجب.
اصلا همین پژوهش مهمه. پژوهش راه روشی است که ما بتوانیم ابزارهای آینده رو برای بشریت شناسایی بکنیم و اون ابزارها رو روش کار بکنیم و باعث بشه که اون ابزارها در حقیقت ایجاد تمدن، ایجاد ثروت و ایجاد قدرت در یک جامعه بکنه. پژوهش این کار رو انجام میده واسه ما، یعنی ما 1980 در رابطه با فناوری یا یک ایده هایی که جرقه زده بود در
درسته
پژوهش که چطور میشه در آینده بشریت تلفن‌های همراه یعنی چه و فرض بکنیم من بخوام به همه افراد درون یک شهر یا یک کشور یه تلفن دستشون بدم، بهترین روش یا تکنیکی که میخوام سیگنال رو ارسال کنم واسه این افراد چی باشه؟ خب الان ما میبینیم بعد از 25 سال 30 سال،
چند دقیقا 25 سال 30 سال بعد کاربردی شد نه؟
بله، یعنی توی نسل سوم تلفن البته نسل سوم الان 6 7 ساله معرفی شده تو اروپا، پیاده سازی شده تو آمریکا، پیاده سازی شده در خیلی جا، ولی تو ایران هم به زودی
میخوام بدونم اون پژوهش که شما اون سال کردی تحقیقاتی که میکردی چند سال بعد تو خود آمریکا کاربردی شد؟
تقریبا میتونم بگم 20 سال بعد، 15 20 سال.
چه اهمیتی داره پس تحقیق و پژوهش؟
بله بله.
بعد غیر از این مرکز توی مؤسسه‌های دیگه هم فعالیت می‌کردی؟
نه دیگه، من دکترامو گرفتم بعد میرم مرکز تحقیقات بل، یک از مراکز بسیار معتبر
اونجا پژوهشی
مخابراتی هست. 10 سال دیگه من پژوهش تمام وقت انجام دادم در زمینه شبکه‌های فیبر نوری، اونجا من پژوهش انجام دادم.
روی این قضیه متمرکز شدی؟
بله، من رسم و رسوم این بودش که وقتی که یه نفر می‌خوام بگیرن، مثلا در سطح دکترا باشه، بسیار طرف رساله خودش اول ارائه بده. من رساله دکترامو که ارائه دادم، یه دانشمند بزرگی اونجا نشسته بود و واقعا راجع به این مسئله فکر کرد و بعد از سخنرانی من برگشت گفتش که این تکنیکی که شما دارین، تقسیم کد دسترسی چنگال برای تقسیم، خیلی تکنیک جالب و نوعی به نظر میاد و ما در شبکه‌های فیبر نوری حجم اطلاعات خیلی بالا داره میره، آیا میشود از این تکنیکی که شما در رادیو و برای سیستم های موبایل دارید صحبت میکنید در سیستم های فیبر نوری پیاده سازی کرد؟ من گفتم بله، من که فیبر نوری انجام ندادم، نمیدونم آیا میشه یا نمیشه. گفت پس من شما رو میخوام بگیرم، بیایید تو مرکز تحقیقات بل ببین میشه یا نمیشه. و این کار باعث شد 10 سال ما اونجا درگیر بشیم و دیدیم
میشه
یا نمیشه و خیلی هم شد.
خب حالا میخواییم برگردیم یواش یواش به ایران که ببینیم چه سالی شما برگشتی ایران. بعد از این 10 سال داریم برمیگردیم ایران.
بله، 10 سال آخر هستیم.
قبل از اون یک کمی موسیقی گوش بکنیم، حالا هوا اونم عوض بشه و بیام ادامه این گفتگو رو دنبال کنیم. ما همچنان در دفتر جناب آقای دکتر جواد صالحی هستیم، از چهره‌های ماندگار مهندسی برق در کشورمون که در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار برگزیده شدند. آقای دکتر جواد صالحی از پژوهشگران برجسته کشورمون هستند. داریم باشون گفتگو میکنیم. رسیدیم به این که شما توی آمریکا تقریبا درستون که تموم شد، فعالیتاتون هم تموم شد، می‌خواستین یه سفر بیاین.
بله. و مادر من به هر حال خیلی دوست داشت که یه جورایی دست ما رو بند بکنه، چون ما هنوز ازدواج نکرده بودیم. اینی که خلاصه کار خوش انجام میده و ما با خانوم آشنا میشیم تو ایران.
اینو قشنگ بفرمایید.
بله.
مفصل.
طبق فرهنگ ما ایرانی‌ها بالاخره مادرها و پدرها میگن که آستین بالا میزنن. ایشون هم فکر می‌کرد که باید حتما این کارو واسه من انجام بده. خب توی مهمونی خانوادگی بود با یکی از فامیلا، ایشون صحبت میکنه این دست جواد منو باید بند بکنی برنگرده آمریکا، ایران بمونه.
عجب.
من مثلا واقعا فکر میکردم این حرف چه
مادر توی مهمونی بگه.
بله،
افراد فامیلی.
بله بله، منم تو ذهن خودم میگفتم خب مادره دیگه، من خدا نمیدونه دنیا چطوری داره میچرخه، سریع داره میچرخه، ما توی بل هستیم و داریم ریسرچ میکنیم و دیگه تسخیر کردیم همه چیز و علم رو دیگه روش احاطه پیدا کردیم و سواری داریم میگیریم و اینا. مادر منم در دنیای خودش داره ولی غافل از این که همون جمله است فراتر از اون علم و قافل کردن و احاطه کردن بودش و اون فامیلم فوری فهمید داستان چیه، دست کار شد و بله و یک مهمونی رو ایشون بالاخره ترتیبش داد و ما با خانم اون آشنا میشیم و این آشنایی ما دیگه به ازدواج ختم میشه.
هم از بستگانتون بودن؟
نخه بستگان نبودن. خانم دکتر شیرین سعادت که ایشون یه ارتودنتیست خیلی به نام شهرم هستن. بله، خیلی هم خوشبخت بودیم که واقعا فامیلیشون سعادته، سعادت از ما بود که با این خانواده ازدواج کردیم.
چند سال پیش این اتفاق میفته؟ یه اتفاق مبارک.
بله، این تقریبا
یعنی شما چند سالتون
اون موقع؟ 37 سالم بود. من دیر ازدواج
کردم. تقریبا دیر ازدواج کردم.
37 سالم. من 27 سالم بود دکترا میگرفتم. واقعیتش 20 روز بعدش توی مرکز تحقیقات بل بودم و واقعیتش که من نفهمیدم این 10 سال 11 سالی که اونجا بودم چطوری گذشت. انقدر درگیر مباحث پژوهش بودم و احساس نمی‌کردم که اصلا زمانی وجود داره، همینجور داشتم فقط کار می‌کردم. البته کارش خوب بود، این نبود که کار از نظر اینکه حالا سخت بود، خیلی عاشق کارم بودم. و بله دیگه،
ازدواج شما با خانم سعادت
1995 میلادی، اینا 4
توی تهران ازدواج
می‌کنید.
بله. بعد چی میشه که ماندگار میشید؟ اهل و عیال و خانواده باشه؟
بله، من فکر کنم حالا خانمم یه مقداری برخوش ارسودنتیستن و انگلیس هم، ایشون 20 سال انگلیس بودن.
گفتم خب حتما اونجا
انگلیس هست. بله، بعد گفتم حتما خب بعد از اینکه 2 سال حالا ما میریم برمیگردیم دیگه، میریم آمریکا اینا. ولی من یه چیزی راجع به ایشون نمیدونستم، ایشون خیلی خیلی عاشق ایران، من نمیدونستم اینقدر عاشق ایران بودش ایشون. بله، و وقتی که یکی 2 سال گذشت دیگه زمزمه من گفتم خب شینجون پاشون بریم بریم دیگه بریم، من بالاخره اونجا کار دارم و زندگی. دیدم نه خیلی سفت و سخت، میگه مگه اینجا بده؟ هوا که همونه، مگه بابات اینجا نیست، مامانت اینجا نیست، مگه زندگی ما بده؟ گفتم نه زندگی ما خیلی هم عالیه، ولی خب بعد تو پیشرفت کنیم دیگه. ما پیشرفت رو بیشتر خب عادت کردیم اون برای صحنه
بیاد و درس و اینا،
بیشتر توی آمریکا خب این کارا بودش. بعد شروع کرد منو به سفر به اطراف ایران بردن، به این ترکمنستان و بوی احمد و کاکولی و بوی احمد و طرفای فارس و بله. واقعا منم یواشواش دیدم نه این ایران خیلی جای زیبایی داره و این ایرانگردی رو من به همه توصیه میکنم. هر کسی که بخواد ایران رو خوب بشناسه حتما باید ایرانگردی انجام بده. اصلا. و یکی از قشنگترین سفرهایی که ایشون منو برد بردش توی کبیر لود بر دم دریاچه نمک.
بله.
اصلا برای من اونجا صحنه این نبود که اومدم یه جایی رو میبینم، من واقعا فکر کردم در منظومه شمسی هستم، این نیست که در کره زمین هستم، فکر کردم در یک ستاره دیگه هستم، در یک جای دیگه از این فراتر از زمین هستم. انقدر به ما اون دو شبی که در اون کبیر لود خوش گذشت و انقدر برای من نظر علمی جالب بود این دریاچه نمک و این ستارگان و این شنزارهایی که وجود داشتن، اصلا یه چیز محشری بود. اونجا دیگه من خودم یواشواش دیگه احساس کردم منم ایرانی شدم، کاملا ایرانی شدم. و
اولین فرزندتون چی بود، دختر بود یا پسر؟
من دو تا فرزندم هر دو پسر هستن، شایان و آرمان.
شایان و
آرمان.
آرمان
بله.
چند سالشون الان؟
شایان کلاس دوم راهنمایی هستش، آرمان هم کلاس سوم دبستان.
از چه سالی شروع کردید به تدریس؟
من از مایکو بودم از حسن شریف.
بعد بیشتر موضوع تدریستون چی هست؟
در من بیشتر تدریسم چون دانشجوهایی که با من کار میکنم و چون زمینه تخصصی من و منو در دنیا میشناسم به عنوان سیستم های دسترسی چنگانه بر اساس تقسیم کد یا به معنای CDMA، همون فناوریست که در موبایل نسل سوم مطرحه و در شبکه های فیبر نوری به منازل در نسل چهارم مطرح خواهد شد. چون افراد منو تو این زمینه در دنیا میشناسن، طبیعتا من تمرکزم روی اینه که بتونیم این رو، چون احاطه دارم به این تکنیک و شناخته شده هستم روی این زمینه.
الان به نظر شما این فضای آموزشی که توی دانشگاه‌های کشور هست، کارهای تحقیق و پژوهشی که داره توی کشور توی رشته مهندسی برق داره الان انجام میگیره، صورت میگیره، میتونه نیاز علمی ما رو پاسخگو باشه یا نه؟
سوال خیلی خوبیه این. نیاز علمی ما رو بله، ولی آیا ما میتوانیم از این نتایج علمی که ما در خود ایران داریم به دست میاریم که جهانیان بهش دارن نگاه میکنن و توجه میکنن و میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار هزینه میکنن و در حقیقت تراشه های نوری طراحی میکنن که بتونن ایده هایی رو که ما داریم میدیم، برها به عنوان یک گروه در دنیا داریم ایده ها رو میدیم و پیشتاز هستیم در این زمینه، بتونن پیاده سازی بکنن و وارد فناوری و تکنولوژی بکنن و وارد بازار مخابرات بکنن و از این طریق بتونن میلیاردها در حقیقت ثروت برای خودشون بسازن. آیا ما میتوانیم این کار رو انجام بدیم در ایران؟ متاسفانه من هنوز احساس میکنم که حداقل در زمینه تخصصی خودم که در سیستم های مخابراتی هستش، علارغم که دوستان میدانند که ما کارهای خیلی خیلی خوبی داریم انجام میدیم از نظر پژوهشی که تولید علم بسیار سطح بالای دست اول هستش از نظر کیفیتی، ولی من احساس میکنم که تصمیم گیران ما حداقل در زمینه مخابرات خیلی به خودشون نمیگیرن این داستان رو و خیلی جدی نمیگیرن این داستان رو. دلیلم داره، چون ما من احساس دلیلش منه البته این چیز شخصی به مراجع مسائل خب فکر میکنم دیگه، چرا مثلا تو دنیا بیشتر ما رو تحویل میکنن تا تو کشور خودمون؟ درسته ما رو چهره ماندگار میکنن، جایزه میگیریم و اینا، ولی
شما دوست دارین نتیجه تحقیقات
من دوست دارم که در حقیقت نتیجه تحقیقات ما که در ایران با جوانان خود این کشور داریم انجام میدیم و دیگران بهش توجه میکنن، چرا ما در حقیقت از این نتایج تحقیقاتی استفاده نکنیم و باعث ایجاد ثروت، باعث ایجاد تمدن سازی، باعث ایجاد قدرت در جامعه خودمون نشیم؟ چون بالاخره شما فکر میکنید ثروت و قدرت و تمدن چطوری پیش میاد؟ از همین راه ها میسته دیگه. طرف هواپیما میسازه، دنیا رو تسخیر میکنه با هواپیماش، همه بشریت به این هواپیما نیازمند میشن و شروع میکنه تولید کردن و یه دفعه میبینی صدها میلیارد دلار ثروت واسه خودش میگیره. خب طبیعتا وقتی که شما
متأسفانه همش به انرژی نفتمون و گازمون اینا دلخوش کردین، در حالی که با این فرمایشم که شما میفرمایید میتونیم ثروت تولید کنیم.
ما در حقیقت، من حالا شاید دوباره افراد فکر کنن این شعاره و یا بزرگبینیه، واقعا میخوام بگم استعداد ما ایرانی ها، جوانان مخصوصا این نسلی که من دارم میبینم، انقدر بالا هستش، صدها بار بیشتر از معادن نفت گاز ما میتوانن ثروت ایجاد بکنن، ولی درسته دولت خیلی داره سعی میکنه پژوهش رو ببره بالا، ولی نسبت به مقدار صحبتی که میکنن و مقدار بودجه پژوهشی که دارن به ما میدهن اصلا این جوابگو نیستش. یعنی مقدار بودجه پژوهشی که به ما میدن یعنی در سطح اینکه شما با علم داری تعارف میکنی، یعنی داری میگی من میخوام برم در فضای علم قرار بگیرم و به عنوان یک کشور عالم مطرح بشم، و وقتی که وارد منزل علم میخوایم بشیم، منزل علم هزینه داره دیگه. میگه عزیز من خیلیم خوشحال میشیم شما بفرمایید تو، بعد میگیم نه حالا ما مزاحم نمیشیم میریم بعدن. یعنی دیگرانن که در حقیقت میلیاردها دلار امروزه
دارن از یه تحقیقات شما رو دارن استفاده میکنن.
بله دنج ما چی شده؟ ما اینی که یک کشور در حال پیشرفته خودمون رو میشناسیم، پس عادت کردیم که به ما اینجوری یاد دادن که آقا دیگران باید پژوهش رو انجام بدهن و بعد کارخانجات مهمشون، مراکز مهندسیشون باید اونا رو طراحی کنن و بسازن، بعد خودشون اول استفاده بکنن، وقتی که استفاده کردن خوب دیدن چطوری از این استفاده میتونن بهره ببرن، بهرهاشون رو ببرن، بعد تمونده اینا رو بیان بدن به ما و ما به عنوان مصرف کننده صرف بیایم اینا رو بخریم و راه بندازیم، تازه خوشحالم باشیم، موبایل داریم و نمیدونم برادکستینگ داریم و اینا. باید خب طبیعتا باید بگیریم موبایل، شبکه موبایل بخریم، درسته، یعنی این کارم نکنیم دیگه هیچی. ولی این به نظر من تعریف واقعی ایرانی بودن نیست.
چرا وقتی تواناییشو داریم، استعدادشو داریم،
ما ایرانی ها چندین بار نشون دادیم خودمون در صف اول فرایند تمدن بشری، ساختن تمدن بشری نقش داشتیم. چرا امروز ما نقشمون انقدر کمرنگ شده حداقل در مسائل علمی اینا؟ به خاطر اینکه جدی نیستیم. به نظر من جدی نیستیم، فکر میکنیم اینا حرفه، فکر میکنیم اینا یه چیزاییست که گفته میشه و با سر گوش دادن و خیلی هم تموم میشه، اشکال نداره، حالا فردا یه شرکت خارجی میخریم و دو تا فیلم نمونه میکنیم تو منزل دیگه، حالا چه مسئله به این بزرگش میکنه مثلا طرف، که چی حالا انقدر مهمش میکنه. مسئله اصلی اینجاست، همون دوتا فیلمی که داریم میکنیم منزلی که باعث میشه طرف همیشه قدرتمند قرار بگیره، همیشه ثروتش بالاتر
باشه،
همیشه قوانین میخواد واسه خودش بنویسه و ما همیشه قوانین رو روما بخوان اعمال بکنن. ما باید قانون یا قوانین رو بنویسیم که رو دیگران باید اعمال بشه. چرا نمیتونیم؟ چرا در میز مذاکره وقتی که یک کشور ضعیف علمی با یک کشور قدر قابل علمی میشینه، اون کشور قدر قابل علمی میاد همیشه افکار رو
داره برتری داره.
خب طرف میگه من علمو دارم، من تکنولوژی و فناوری دارم، من ثروت رو میسازم، من قدرت رو میسازم، پس منم که باید کنترل بکنم.
واقعا الان علم و چیز تکنولوژی و فناوری ثروت واقعا برای هر کشوری.
من انتظار دارم که بیشتر از اینا جدی بگیرن این قضیه رو. من انتظار دارم که در حقیقت بیان به تولید علمی کنیم در یک فناوری که بسیار حساس و مهم هستش، فیبر نوری باشه، بیان تشریف ببرن با چه امکاناتی ما داریم این کارا رو میکنیم. چرا مایی که در به هر دنیا گروه ما رو میشناسه و در بهترین دانشکده برق دانشگاه هم قرار گرفتیم، بهترین دانشجوامون هم داریم انتخاب میکنیم میاریم اینجا، خب چرا من همیشه به دغدغه این داشته باشم، یه پول ندارم، پژوهش ندارم؟
بگم که به مردم که ما این توانایی رو داریم. دوست دارم اینو بفرمایید که مدعای این صحبتاتون هم باشه الان.
بله من نداشتم
چه کاری دارین؟
بله به خاطر کارهای پژوهشی که انجام دادیم، کاری که ما انجام دادیم، جا داریم من این تعریف کنم واسه شنوندگان عزیز. ببینید فیبر نوری یه تکنولوژی بسیار بسیار مهمیه. در حقیقت امروزه ژاپن برای این در این 10 سال اخیر شاید بیش از 10 میلیارد دلار هزینه کرده، 30 میلیون از منازلش رو مستقیما به فیبر نوری وصل کرده. اروپا و آمریکا هم دارن این کارو میکنن. چرا این کارو دارن میکنن؟ به خاطر اینکه تکنولوژی فیبر نوری ظرفیت جابجایی اطلاعاتش نسبت به تکنولوژی ADSL که خیلی حالا به عنوان سرعت بالا اینجا مطرحه، 1 میلیون بار بیشتره. شما وقتی که ظرفیت رو در رابطه با حجم جابجایی اطلاع 1 میلیون بار بیشتر می‌کنی، یعنی دقیقاً در یک فضای تمدن جدید می‌خوای قرار بگیری. نوع سرویس‌هایی که در آینده بشریت از طریق شبکه‌های مخابرات می‌خواد دریافت بکنه یا ارسال بکنه کاملاً تفاوت پیدا خواهد کرد نسبت به امروزه. شما می‌تونید این تصور رو بکنید که هر کسی که دسترسی به یک شبکه فیبر نوری داشته باشه، در حقیقت خودش به عنوان یک شرکت مخابرات کوچک می‌تونه عمل بکنه. حالا هممون تو خونه‌مون یا توی دفترمون نشستیم به یه چنین شبکه فیبر نوری متصل هستیم، و خودم میشم یه شبکه مخابراتی، خودم میشم به عنوان سرویس پرووایدر کامل، دیگه نیاز ندارم شرکت آی اس پی بیاد به من سرویس بده، من خودم از منظر خودم میتونم تمام سرویس هایی رو که دیگران نیاز دارن ارائه بدم. حالا شما همه میتونن این کار رو انجام بدن. پس نشان دهنده اینه که یک قدم بزرگی، یک انقلاب بزرگی در فناوری مخابرات داره میشه و از طریق فیبر نوری به منازل. و خب رسوندن فیبر نوری به منازل خیلی مهمه. ژاپنی ها، آمریکایی ها، و چون فیبر نوری مشترک داره به منازل میرسه، سوال بعدی اینه خب این حجم اطلاعات مشترکی وارد فیبر نوری میشه،
به همه منازل
و آپارتمان میخواد وارد بشه، من چطوری اطلاعات مشترک این آپارتمان های مختلف رو از هم دیگه بتونم تفکیک بکنم؟ کاری که ما انجام داده بودیم در بل لبز و ادامش در دانشکده برق سند شریف بوده این بود که شما اطلاعات رو یوزرها یا مشترک مختلف رو بگیر، بر اساس کدهای خاصی که ما طراحی میکنیم بیاین اینها رو کد بندی بکنین، در حقیقت کد رو روش نگاشت بکنین، و این کدها مثل همون بارکد هایی است که در سوپرمارکت ها فروشگاه میخرین و لیزر اینها رو اسکن میکنه و میفهمه که این مثلا چیپسه یا میفهمه این نوشابه است، میفهمه یا هر چیه و قیمتش رو در میاره از توی حافظه کامپیوتر،
اطلاعات مربوط به هر خانواده هر چیز مخصوص
روی اون کد قرار میگیره و این کدها با هم دیگه تداخل میکنن. جالبش اینجاست، وارد فیبر مشترک میشن، با هم تداخل میکنن، ولی طوری که طراحی شدن اینه که هر مشترکی دیکودرهای نوریش میتونن متوجه بشن کدش کجاست و کد خودش رو دریافت بکنه و اطلاعات خودش رو به دست بیاره. خب این یه تکنیک بسیار پیشرفته ایه، هنوز که هنوزه روی ادوات نوری که بتوانن این پردازش ها رو انجام بدن، یعنی انکود بکنن بعد دیکود بکنن، هنوز داره روش کار میکنه. ژاپنی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، همه دارن روش کار میکنن.
و نقش شما چی بود؟
نقش ما این بوده که این آقایون میدونن ما به عنوان من به عنوان اولین نفری بودم که این تکنیک رو معرفی کردم در دنیا و ثبت اختراع روش هستش و مقالاتی دارم که پر اجاره ترین مقالات جهانی حساب میشن، جزء اون دسته از مقالات پر استنادترین مقالات هستن.
این تکنیک خیلی مهمه، پیشنهاد
میدم. بله بله، در سیستم های نوری.
بله
خب اینو دوستان دارن روش کار میکنن و در نسل چهارم فیبر نوری به منازل یکی از تکنیک هایی که بسیار بسیار مطرحه همین CDMA نوری یا دسترسی چندگانه بر اساس تقسیم کد نوری هستش. ژاپن خب یه سمینار خیلی مهمی روی مباحث CDMA نوری داشت سال پیش و از من دعوت کرده بودن که به عنوان یک ابداع کننده این ایده در دنیا بیان من یه سخنرانی داشته باشم و وقتی که اونجا بازدید کردم دیدم واقعا صدها میلیون دلار کلم عکس دارم، حالا شما سر فرصت خواستیم بهتون نشون میدم، دیدم چه آزمایشگاه های عظیمی راه انداختن و این تکنیکو دارن در جاهای مختلف اون ساختمون پژوهشگاه دارن پیاده سازی میکنن. یکی روی دیوایسش کار میکنه، یکی روی پردازشگرها کار میکنه، یکی روی نتورک شبکهش کار میکنه، یکی روی نرم افزاراش کار میکنه. اصلا من خودم مونده بودم که چه اتفاقی داره میفته مثلا اونجا. ولی یه نکته ای رو از نظر علمی بگم بهتون، عموما الان برای من واسه من که گذشت، من بالاخره کار علمیمو انجام دادم، سن من بالاخره به جایی رسیده که احساس میکنم هر چیزی که دوست داشتم تو زندگی خدا بهم داده و خیلیم شکرگزارم، هیچ مسئله ای من ندارم. و ولی نه، از اینکه بخوام میدون خالی کنم برم و جوانان ما در حقیقت احساس کنم تنها بمونم، احساس میکنم نباید این کارو بکنم. این یه نوع من بحثی که دارم میکنم راجع به خودم یا چند تا جوان که نیست، من از جایگاه یک استاد دانشگاه و یک پژوهشگر دارم صحبت میکنم اینجا و اینو میخوام بگم که شما بایستی در حقیقت جراحی کنین بعضی کارا رو و به ریز به مسائل بپردازین. در کلان صحبت کردن جوابگو نیست. شما وقتی میبینین یه تیمای خاصی هستن که واقعا پیشتاز هستن تو زمینه کاری خودشون، خب این نیاز به توجه ویژه پیدا میکنه و مثل ما هم زیادن. این نیست که حالا من راجع به من صحبت بشه بگیم من این کاری کردم، نخیر، من میشناسم اساتید محترم دیگه که واقعا پایه‌گذار بعضی از مباحث سیستم های بی سیم هستن اینجا، ولی من هم خودم هم
نیاز به توجه دارن، امکانات دارم کار تحقیقاتی بشه، چه میدونم شرایط مساعدی برای فرامش که اینا نچ،
یعنی در حقیقت ببینید برای من چی بگم. اینجوری من واسهتون بگم، حداقل ما اینجوری عادت کردیم توی مرکز تحقیقات بلما، خیلی رو راست اینو بهتون بگم، خدا وکیلی این حرف درسته، وقتی که من وارد شدم و راجب فیبر نوری یه مقدار آشنایی پیدا کردم، رئیس وقتم اومد یه ورقه گذاشت جلوم گفت هر چی دوست داری بخری، فکر می‌کنی نیاز داری، لیستشو به من بده. گفتم مثلا مونده بودم، گفتم خب تا چه حد؟ گو ببین هر چی دوست داری بخری حد حدود نداره، تو ببین چی نیاز داری، لیستشو به من بده، تو کاری به بودجه نداشته باش. باورتون نمیشه، منه که تازه وارد شدم توی مرکز اصلا منو نمیشناسن، اصلا تو زمینه فیلم نگاهم کار نکردم، یعنی شناخته شده نیستم، یعنی یه جوون 27 ساله‌ای که تازه از توی کوچه خیابون اردنش توی مرکز گفتن حالا کار کن. هفته اول ماه اول من یه نگاهی کردم، فهمیدم که این بچه مثلا داره کوشش میکنه و این از اوناست که آینده داره. طرف اومد این لیست گوشی جلوی من، اون موقع به مقدار پولی که بودجه‌ای که من اون روز خرید کردم با این لیستی که ایشون داد تقریبا 2.5 میلیون دلار من فلبداهی اونجا لیست دادم واسه خرید.
2.5 میلیون دلار
آزمایشگاهی که من نیاز داشتم اینجا تجهیز بشه در عرض یک ماه.
یعنی یه دانشجو 27 ساله،
یه دانشجو 27 ساله وارد مرکز سیاحت بل شده، هنوز یه ماه هم بیشتر اینجا نیست، هنوز آینده‌اش چی هست، خوبه بعد آیا بالاخره میتونه این کاری انجام بده، ولی اعتماد کرده بودن و این اومد رو این اعتماد به من. من 2.5 میلیون دلار لیست دادم، چون من گفتم اصلا حد حدود نداره، تو بگو چی نیاز داری برای موفقیتت، تو چی نیاز داری برای اینکه بتونی اون ایده‌ای که ما دنبالش هستیم تو بتونی پیداش بکنی، تو چی نیاز داری که بتونی در حقیقت اولین کسایی باشیم ما در دنیا در حقیقت ایده رو بپرورونیم.
من اینجا 20 تا 30 تا سوال داشتم که خیلی‌هاش هم نشون میداد که شما چه افتخاراتی کسب کردین، چقدر آدم ممتاز و برجسته‌ای هستین، ما تو اینا رو نتونستیم مطرح بکنیم. این بحثی هم کلان کریم فکر کنم خیلی خوب بود، یعنی این حرفایی که شما زدید، دغدغه شما، نگرانی شما، دلسوزی شما واقعا هم قابل تقدیر، قابل ارزشه. اینا فکر می‌کنم مهم‌تر از حتی این سوال‌هایی بود که الان اینجا می‌خواستیم مطرح بکنیم. موافقین یکی دو تاشو بگم اگه تونستین تلگرافی جواب بدین؟ از شما به عنوان پایه‌گذار و ارائه دهنده مفاهیم بنیادین سیستم‌های دسترسی، همین خوندنش هم کلی ماجراست، چندگانه مبتنی بر کدهای نوری یاد می‌کنن، این سیستم رو تقریبا توضیح دادید که چی بود نه؟ و تلاش شما در چه جهتی است؟
تلاش ما در ارائه مفاهیم بنیادین این قضیه هست. شما دو نوع لول پژوهش داریم، یک این که الفبای قضیه چیه، بله. دومه این که وقتی الفبا رو گفتین حالا چطوری از این الفبا استفاده کنیم واسه کارهای کاربردی. ما اون الفباها رو داریم معرفی میکنیم به
از شما به عنوان پر استناد ترین دانشمند ایرانی در ISI نام میبرن. بیشترین استناد و موضوعات شما درباره چه موضوعی هست؟
بیشترین استناد در رابطه با همین تکنیکایی که راجع به شبکه‌های فیبر نوری داشتیم هستش.
بله.
و ایرانی به این معناست که ایرانی که در ایران هستن، ما داریم ایرانیایی که تقریبا 16 تا ایرانی در دنیا هستن که توی این سایت ISI هایلی سایتد وجود دارن. و و بله. در حقیقت این
میخواین اسم ببرین اون 16 تا ایرانی میشناسید؟
چند تاشون بله. بله از همون مثلا آقای دکتر بهنام آژنگ هستن،
بله.
آقای دکتر لطفی زاده هستن،
بله.
آقای بهنام آژنگ حالا بگم جاشم مهمه، استاد دانشگاه رایس در آمریکا هستن، دکتر لطفی زاده در برکلی هستن، استاد دانشگاه برکلی هستن، خیلی شخصیت شناخته شده هستن. آقای دکتر دیو سالار هستن در جی پی ال هستن و خب خیلی ها هستن، آقای دکتر تاروخ هستن، آقای دکتر تاروخ هستن برای در دانشگاه هاروارد ایشون استاد هستن. و
یه چیز دیگه از شما چند تا اختراع بینن بلیم به صبر است، میشه بفرمایید چیا هستن اونا؟
تو همین زمینه های سیستم های سی دی ام ای که من توضیحات مختصری را جمع بشه.
و فکر میکنید روند تحول توی مهندسی برای کشور ما نسبت به سایر جهان چجوریه؟
بله، از نظر آموزش و پژوهش ما میتوانیم جزو واقعا افراد بسیار شاخص و برتر جهانی باشیم. دانشکده های ما واقعا این قابلیت ها رو دارن، همون جور هم چون مواد اولیه نیروی انسانی ما که این جوانای نخبه باشن خوشبختانه
مثلا بله.
من واقعا اینو بگم، خصلت و جوهر ایرانی در حقیقت توش این ذکاوت وجود داره و این تمرکز، چون پدران بزرگ خیلی خوبی داشتیم،
بله.
ما میراث فرهنگی و میراث علمی خیلی زیبایی داشتیم که باعث میشه ما ایرانی همیشه با اینکه سعی میکنن اعتماد به نفس علمی مون از ما بگیرن، ولی باز اعتماد به نفس داریم، چون بالاخره خیامی میاد به کمک ما، حافظ میاد به کمک ما، سعدی میاد به کمک ما، ابو ریحان بیرونی میاد به کمک ما، خوارزمی میاد به کمک ما. نمیذارن، نمیتونیم ما ایرانی ها دیگه خیلی ببخشین کوچیک بکنن، چون ما فوری دیگه ببینیم داریم به گوشه گیر میکنیم، دو سه از این اسما میاریم فوری نجات پیدا میکنیم. و من بایستی دیگه حالا از اون دوران گذشته و ما بعد در دوران جدید خوارزمی های جدید نمیدونم میدونی انسان های بزرگ و داریم و واقعا داریم، ولی خب ببینید امروزه پژوهش بدون بودجه درست معقول دیگه اونطور نیست. دوران قدیم
بله.
طرف تو خونش نشسته باشه، هیچ کس در جامعه کار نکنه، دو سه نفر مثل خوارزمی اینا کار بکنن که وقت بدرخشن در اون سطح. امروزه اینتلیجنس و هوشمندی در سطح جهان همه جا فراگیر شده، چینی ها جوانانشون رو دارن در واقعا سربازان علم دارن تولید میکنن. خود این آمریکایی‌ها حالا که می‌بینن عقب افتادن، اصلا از ابزارهای آموزش و پژوهشی دارن استفاده می‌کنن که شاید یه راه کوتاه‌تری پیدا کنن که مبادا اینقدر در نسل بعدی از چینی عقب بیفتن. اصلا امروز جنگ روی پژوهشه. کی توی علم احاطه پیدا کنه و ابزارها رو احاطه بکنه؟ این نیست که کی داره چی تولید می‌کنه. تولید کردن زیاد دیگه ملاک نیست. چیزی که امروز ملاکه و ارزش افزوده واقعی داره به جامعه های قدرتمند میبخشه، اون ایده های اولی، اون جرقه های اولی، مسیر روند بشریت رو بتونن پیدا بکنن که به کدوم سمت ما اینا رو سوق بدیم که بعد بتونیم از این سمت بتونیم بهره برداری بکنیم. پژوهش تو این وقت چی، اون راه اصلی چیه؟ پژوهشه. یعنی اگه تا زمانی که ما پژوهش رو جدی نگیریم، جامعه ما همیشه در حال پیشرفت خواهد بود. خب کی ما میخوایم پیشرفته باشیم؟ و موقع شما میتوانید پیشرفته باشه که پژوهش امروز جدی بگیرین و با داشتن این معادن علمی و جوانانی که ما داریم، ما راه کوتاه رو میتونیم بریم اون وقت. ولی خب این نیاز به همت داره، نیاز به یک عزم،
توجه، امکانات،
پول بدن. بله، توجه هست، نه اینکه حالا دوستان من میدونم،
ولی توجه،
ولی خالی هم نیست، تعارفی میشه، همون تعارف علمه. بله، تا دم در علم همه میریم، ولی میخوایم وارد علم بشیم بعد یه بلیط بخریم، بلیطی که کمی گرونه. البته گرون هم نیست، باور کن گرون نیست. وقتی میری تو برش میبینی که بابا وارد منزل علمی شی اونقدر هم هزینه نداره. من واسه تون
بگم نتایجش مطمئنن بیشتر خواهد بود،
هزارها بار. بله. میلیون ها بار.
بله.
مثلا فرض کن گراهام بل یه تلفن اختراع کرد، هزینه‌اش چقدر بود؟ مثلا اون اختراع تلفنش به پول وقت، من اونجا یه بار خوندم مثلا 100 دلار نه 50 دلار، اینا صدها میلیارد دلار بشریت تو این زمینه داره.
مثلا خیلی جالبه، کشورهای مثل چین، آلمان، ژاپن نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه معدن دارن. اینا فقط دارن با تولید علم ثروت دارن تولید میکنن.
درسته؟ بله، همین.
یعنی فقط با علم. بله. و تکنولوژی. بله. ما وقتمون تموم شد. اگه صحبتی دارین بفرمایید. بله. چه به مردم، چه به مسئولین، چه به جوانهایی که اینجا دارن کار میکنن، درس میخونن، تحقیق میکنن.
بله، من فقط به جوانانی که درس میکنن، کار میکنن، تحقیق میکنن، میخوام یه پیام به عنوان یک همکار این جوانان بگم، نه به عنوان یک استاد، که اگر ما واقعا دست به دست هم بدیم و همت بکنیم و هم مقاممون رو در راستای پژوهش به طور جدی و عاشقانه رو این زمینه کار بکنیم، با اینکه امکاناتمون کم هستش و من واقعا احساس میکنم اینو و میدونم این جوان که وقتی که داره دلش میشکنه، بدونه که یه همچین شخصی مثل من هستش پشت سرش که میفهمم، درک میکنمش، ولی ازش میخوام که تا اونجایی که میتونه از جوونیش جوانی بکنه، جوان مردی بکنه و باعث بشه که این کشور ما به جلو بره. انشالله
ما برای شما از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنیم و دست شما همه کسایی که در راه پژوهش و تحقیق و تولید علم توی این کشور دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن رو صمیمانه میفشاریم و باهاتون خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما.